نخواستیم که، یا مثلا چه میدونم لولای پروفیل نخواستیم،
بله
واکسن
پولش هم
دیگه،
ریخته،
دولت
پولش
هم واریز
شده، واریز شده پولش،
بله، و این واجبه با توجه به اینکه با سلامت مردم در ارتباط، حالا اینایی که ادعای حقوق بشری هم دارن، حداقل زودتر این کارو انجام بدن که عزیزان ما اذیت نشن. یه کمی میخوایم در خصوص کیفیت واکسن برکت برامون بگید آقای دکتر تبرسی. شما حتما آزمایشاتی رو انجام دادید، شما یا همکارانتون روی همین واکسن برکت، بفرمایید.
از لحاظ ایمنی واکسن ایمنی، یعنی هیچ عارضه عمده مشخصی نداشت.
بله.
تو این تعدادی که تزریق شد تا حالا. خب به نظر میاد که واقعا واکسن یکی کم عارضه است.
بله.
از لحاظ ایمنی زایی هم سطح ایمنی که ایجاد میکنه، سطح ایمنی نسبتا قابل قبولی نسبت به واکسن های دیگه. حالا ممکنه که اپتیموم نباشه، بالاترین نباشه، ولی بالاخره جزو واکسن های خوب دنیا در زمینه تولید ایمنیه.
درسته. تا الان چند دوز تزریق شده؟ مطلع هستید واکسن برکت؟
این واکسن تا الان تو فاز بالینی بوده، مطالعات بالینی بوده دیگه. یه 56 نفر اول گرفتن، بعد یه 32 نفر گرفتن،
خوب.
بعد یه 280 نفر گرفتن، بسه. الان 20,000 نفر تزریق شده.
مرحله اول یا مرحله دوم رسیدن؟
الان دو مرحله اول، اون قبلی مرحله اول، این 20,000 نفر همشو مرحله اول گرفتن، یه تعداد موندن که مرحله دوم بگیرن.
آها، یعنی مرحله دوم هم تزریق شده؟
شروع میشه. از اولتی شروع میشه مرحله دوم.
خواستم ببینم مثلا بعد از مرحله دوم عوارض خاصی نداشت اون مرحله اولی ها؟ عوارض خاصی نداشتن؟
نه، خوشبختانه عوارض خاصی نداریم واکسن. گفتم عوارض خاصی نداریم،
الحمدلله. مردم خیالشون راحت باشه از این جهت که واکسن بسیار خوبیه و با توجه به تحقیقاتی که انجام شده ایمن هست. حالا ان شاءالله مرحله دومش هم تزریق بشه، ببینیم که حتما اتفاقات مثبتی تو این زمینه خواهد افتاد. خب اگه ما 50 میلیون دوز رو تا شهریور داشته باشیم، فکر کنم دیگه مشکلی به اون صورت نباشه، حالا چه برای مدارس که مهر ماه باز میشه و چه برای واردات واکسن. آقای دکتر، اینجور که میفرمایید درسته؟
بالاخره ما یه تعداد واکسن خرید کردیم، اونا که باید بیاد تزریق
بله،
بشه،
بله،
داخل ایران، بله. باید پشتیبانی کنیم، لازم اگر بود بازم باید از خارج وارد کنیم، براتون سمجون مردم
داره. همینطوره. بله.
این که به حال چی تو واکسن اگه یه مقدار حتی پولم هدر رفت اشکال نداره، بالاخره برای جون مردم ارزش داره.
آفره.
که شما در واقع از اون ور بیشتر خرج بکنی که این ور نتیجه بهتر بگیری.
نه خب اون هزینه درمان خیلی بیشتر در میاد.
بله. مهمه که ما واکسیناسیونمون رو توسعه بدیم، چون ما متاسفانه الان اخبار خوب یک کرونا باز نداریم، داره دوباره جمع کم کم داره دوباره یارگیری میکنه که پیک پنجم رو شروع کنه با این وضعیت. چون الان شما تهران و خیلی از دوستانای دیگه تو اون چند روز متاسفانه سیر سعودیه.
بله بله.
و اگر این همینجوری پیش بره،
خوزستان، سیستان، بلوچستان، اینجور جا هم پیر بیشتر شد.
یه هفته آینده یه پیک جدیدی رو ما شاهد خواهیم بود در کشور. بنابراین ما اینو داریم که زودتر واکسیناسیون انجام بشه که فشار این پیک ها و مرگ و میرشون کاهش بده.
الهی آمین. آقای دکتر، خیلی سوال پرسیدن، مثلا کسایی که مرحله اول سینوفارم چین زدن یا آسترازنکا زدن، میتونن مرحله دوم واکسن برکت رو بزنن؟
من توصیه‌ام اینه که همون واکسن قبلی رو بزنن برای مرحله دوم. الان هم وارد شده، الحمدلله مشکلی نیست از این
لحاظ. الان خیلی ها نوبتشون شده، مثلا اونایی که سینوفارم چین رو زدن بعد 28 روز
میزدن. وارد شده دیگه.
الان
وارد
شده. یعنی صدا میکنن بهشون.
این دیگه این هفته اعلام میکنه که کجا برن بزنن این واکسن.
درسته.
بله.
پس ترجیح این هست که بهتر
همون واکسن قبلی
رو بزنن. ترجیح اینه. به قول شما مونا وارد شده، یعنی مردم در این خصوص نگرانی نداشتن. الان مثلا یکی نوشته که پدر من هفته پیش باید میزده، الان اتفاقی نمیفته، اون مرحله اول از بین نمیره.
یک ماه این برنامه بشه اشکالی نداره.
آها، یعنی بعد از این 28 روز حتی یک ماه بعدش هم این طرف و اون طرف بشه مردم اشکالی نداره، خیالتون راحت باشه. میتونید بگید کیفیت کدوماش بهتره؟ یعنی
ببینید، چون اینا هیچ کدوم با هم مقایسه نشدن که واکسن تو الان.
درست. زمانی هم ازش نگذشته که بشه خیلی تأثیر کرد.
دیگه فرصتی نبوده مثلا بگم آقا یک سری اسپوتنیک می‌زنی، به یک سری مثلا سینوفارم می‌زنی، ببینیم کدوم بهتره.
درست.
مطالعه مقایسه‌ای نشده. همین بر اساس مطالعاتی بودی که تو کشورهای مختلف انجام شده گزارش داد.
بله. خیلی ممنون.
به نظر میاد همه‌شون تو اون هدف نهایی که کاهش مرگ و میر و کاهش بستری در بیمارستانه کار میکنه.
آها، یه سوال دیگه هم شنونده با شماره 913-95-12 ازتون پرسیده، گفته که از بهداشت جهانی هم سازمان بهداشت جهانی تاییدیه میگیرید برای واکسن؟
بعد درست.
آها، یعنی الان واکسن کوو برکت تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو داره؟
نه نداره.
نداره هنوز.
نه دیگه، بعد مرحله سومش تموم بشه تا بتونیم گزارشات بدیم برای سازمان جهانی بهداشت.
مرحله سوم تزریق رو میفرمایید آقای؟
نه، فاز سوم مطالعات بالینی. همین 20,000 نفر که داره انجام میشه این باید تموم بشه.
بعد
و بعد گزارشات برای سازمان جهانی بهداشت.
خب الان مثلا شما به 20,000 نفر رو سوال خودم ها به 20,000 نفر این واکسن رو تزریق کردید. خب بس. تعدادش هم زیاد بوده، الان مثلا تزریق میکنه تازه میخواد تاییدیه بگیرید آقای دکتر؟
این که اصلا تو فاز مطالعاتی بودن، 20,000 نفر داوطلب بودن اصلا.
آها، خودشون داوطلب بودن.
داوطلبه برای شرکت در فاز مطالعات.
یعنی خودشون اومدن گفتن متوجه شدم.
بله، پرسش‌نامه میکنن، خودشون رضایت میدن. این 20,000 نفر تو فاز مطالعاتی همه واکسنای مسیر طی میکنن.
بله. بعد تاییدیه رو میگیرید دیگه. بله. اون عمومی رو شروع میکنید واکسیناسیون عمومی.
بله شد.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که گفتید، متشکرم که خیلی ابهامات رو برطرف کردید آقای دکتر تبرسی. خدا نگهدارتون.
در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آقای محسنی عضو این کمیسیون از تولید انبوه واکسن بومی کرونا تا شهریور ماه خبر داد.
مراکز تولید واکسن داخلمون دارن با جدیت بیشتر کار میکنن. فکر میکنم بنیاد برکت خیلی جلوتر باشه نسبت به دو تا مرکز دیگه. حالا بحث واکسن فاخر هم هست که توسط نیروهای مسلح کنم ارتش جمهوری اسلامی ایران داره انجام میشه و اون دو تای دیگه هم انستو پاستور نزدیک هست، وارد فاز سوم آزمایشات بالینی خودش شده و انیستو رازی هم داره مقدمات فراهم میکنه. که آخرین بحثی که ما داشتیم، فکر میکنم ما در بنیاد برکت به نتایج بسیار خوبی بتونیم برسیم تا پایان شهریور، بتونیم به تولید انبوه برسیم اگه خدا بخواد و گروه های پرخطرمون رو همه رو واکسینه بکنیم. ما با کشورهایی مثل روسیه، مثل هند، مثل چین، مثل کوبا ارتباطات خیلی خوبی داریم و اخیراً هم یه قرارداد 60 میلیون دوز واکسن با کشور روسیه امضا شده که فکر می‌کنم خیلی بتونه کمک بکنه به شتاب واکسیناسیون یا امر واکسیناسیون همه گروه‌های پرخطر و مردم عادی ما. یک بحثی که این روز خیلی داغ هست، بحث ورود واکسن توسط بخش خصوصی است. ما ظرفیت خیلی خوبی داریم، خیلی از شرکت ها آمادگی خودشون اعلام کردن برای همکاری، منتها بحثی که اینجا مطرح هست میگن اگر بخش خصوصی وارد عرصه بشود ممکنه موضوع رانت مطرح باشه. خب هر جا بخش خصوصی وارد بشود ممکنه موضوع رانت مطرح باشه، تنها بحث واکسن نیست، بحث دارو همینه، بحث تجهیزات پزشکی همینه، بحث نهادهای دامی همینه، هر موضوعی رو که ما بتونیم تو بحث خودرو همینه. شما هر چیزی که مربوط به بخش واردات توسط بخش خصوصی میشه قطعا ممکنه بحث رانت مطرح میشه. ما ضعف نظارت خودمون باعث میشه که این وسط عرصه رو یا میدان رو برای جولان رانت کسایی که دنبال رانت هستن فراهم بکنید. دولت بایستی نقش نظارتی و حاکمیتی خودش حفظ بکنه، خدمات رو واگذار کنه به بخش خصوصی، خودش با 4 تا دوربین بالا سر بخش خصوصی وایسته و از ابتدا تا انتها، یعنی از 0 تا 100 این فعالیت رو چیکار بکنه، نظارت بکنه. احتمالاً تو هفته بعد این موضوع ممکنه تو کمیسیون بهداشت درمان هم مطرح بشه. اونجا هم با جدیت سعی می‌کنیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم هم به کمک دولت بیایم هم به کمک مردم.
بسیار عالی، امیدواریم که بخش خصوصی تو این زمینه هم موفق باشه. همطور که در گزارش هم شنیدید اگه نظارت‌های کامل و جامع صورت بگیره ایشالله اتفاقی تو این زمینه نخواهد افتاد و همه چی به خیر و خوبی تمام خواهد شد، به ویژه در خصوص واردات واکسن. نوشته که حتما قیمت واکسن خارجی و داخلی برای دولت رو مقایسه کنید. 911-86-06 این رو برای ما ارسال کردن. شنونده دیگری نوشته پس ما واکسن خوراکی نداریم، فعلا نداریم، غیر فلج اطفال واکسن خوراکی نداریم. دوست دیگری نوشته که 916-78-69 ممنونم از پیامکتون. شنونده دیگری آقای رضایی نوشته باعث افتخاری که ایران تو این زمینه تونسته تولیدات خوبی داشته باشه. بله. 937-82-62 آفرین با آقای دکتر که با واردات مشکلی ندارن و اصلا به این منطقی که دارن و جان مردم براشون در اولویته. این موضوع رو انصافا از اول ورود کرونا ما داشتیم در کشورمون، مرتب گفتن که اون واکسنی که باید وارد ایران بشه رو هم ارزش رو بهش تخصیص میدن. الان تو صحبت‌های هم آقای دکتر تبرسی شنیدید هم در این گزارش که ما پول واکسن رو پرداخت کردیم، منتظریم که بهمون بدن، بخشش رو وارد کردن و بخشش هنوز مونده و برای بچه‌های دوره تحقیق واکسن کوو برکت هم تمام تلاششون رو میکنن که تا شهریور ماه اون 50 میلیون دوزی رو که گفتن تزریق بکنن، انشالله بعد از تاییدیه سازمان بهداشت جهانی. همچنان همراه ما باشید، خبر خوب هم براتون خواهیم داشت.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده ای نو دارند. در خبر خوب،
با موافقت دولت 500 هزار رأس دام مازاد صادر میشه. تاکید کنم دام مازاد، یه سری جلوی صادرات دام رو گرفته بودن به خاطر اینکه میگفتن کشور نیاز داره، ولی الحمدلله الان اوضاع بهتر شده. دام مازاد رو قرار صادر بکنن. مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک ایران گفته عشایر با 246 هزار خانوار و 22 میلیون و 400 هزار رأس حدود 25 تا 30 درصد گوشت قرمز کشور رو دارن تأمین میکنن. گفتن که با وجود خدمات گسترده‌ای که به کشور ارائه میده عشایر عزیزمون، اما کمترین توقع و کمترین خدمات رو دارن از جامعه دریافت میکنن که واقعا بیراه هم نمیگن. اشاره فرمودن که قرار هست با 100 هزار تن نهاده که در اختیار جامعه عشایری قرار داده بشه موافقت بشه. تصمیم دوم هم این بوده که 1 میلیون رأس دام از جامعه عشایری خریداری بشه که البته شیوه خرید فعلا شیوه مناسبی نیست. از این رو با دولت مطرح کردیم که به جای دید اقتصادی با رویکرد مدیریت بحران ورود بکنن. و از طرفی گفتن دام مازاد هم انشاءالله صادر خواهد شد. بریم صحبت‌های یک کارآفرین رو بشنویم، بعد من از کارآفرین یه دریایی و گردشگری ساحلی در استان بوشهر هم میخوام براتون بگم اگه انشاءالله فرصت بشه.
گاهی وقتا در اطراف ما اشیاء ساده‌ای وجود دارند که روزانه بی توجه از کنار اونها عبور می کنیم. اجسامی بی جان که با مقداری خلاقیت میشه به اونها جان بخشید و زیبایی آفرید. کاری که خانم رحمتی با نگاهی خلاقانه تونست اون رو انجام بده.
کار من نقاشی روی احجام مختلف هست و البته تمرکزم روی بلوط، سنگ و انار هستش. بعد از مقداری نوازش وارد دنیای جدیدی میشن، مثل شمدونی هایی که میبینید بعد از رنگامیزی و لاب در واقع براق شدن قابل استفاده هستند.
استفاده از نقش و نگارهای بومی منطقه از دیگر ویژگی های منحصر به فرد دست ساخته های این بانوی هنرمنده.
گیوه هایی که میبینید اینجا، نقوشی که روی اینها کار میشه، نقوش گلونی هست و البته روی بلوط، روی سنگ، روی انار من از نقوش گلونی استفاده کردم.
حالا با آموزش هنر خود به هنرجویان جوان شغلهای جدیدی روی ایجاد کرده تا به رفاه بیشتر خانواده ها کمک کنه.
4 ماه که با این حرفه آشنا شدم، الانم اینها نمونه کارهای من هستن. کارهای خیلی زیادی تونستم که انجام بدم.
من اول هیچ شناختی از این هنر نداشتم، ولی به لطف و حمایت استاد عزیزم تونستم پیشرفت کنم، وارد بازار کار بشم، سفارش بگیرم و به درآمدزایی برسم.
کار روی سنگ در واقع حرفه جذاب و جالبی هست که به یک جسم بی جان ما یک جان دوباره میدیم، یک بازآفرینی، یک حس زیبایی شناسانه در واقع در این دل سنگ ما به وجود میاریم.
محصولات این مرکز به عنوان سوغات به سراسر کشور عرضه میشه و خوشبختانه رایزنی هایی هم شده که در آینده به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادراتی داشته باشیم.
ادامه این راه نیازمند حمایت هایی است.
این حمایت ها میتونه تسهیلاتی باشه که در اختیار هنرمندان و مشاغل نوپا قرار میدن و البته ایجاد بازارچه هایی برای ارائه محصولاتمون که در دسترس عموم قرار بگیرن و البته هرچه بهتر دیده بشن.
خب این که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، بیراه نمیگن. میاد یه سنگ حالا ویژه یا خاصی رو تهیه میکنه که ماشاءالله معادنش در کشور ما فتح و فراوونه و روی اون کار میکنه، ارزش افزوده ایجاد میکنه و تبدیلش میکنه به یک اثر هنری و اون رو در کشور عزیزمون ایران به فروش میرسونه و داره رایزنی میکنه برای اینکه صادرات هم داشته باشیم به کشورهای خارجی. حتما موفق خواهد شد. خب بهتون قول دادم از کارآفرینی دریایی و گردشگری ساحلی در استان بوشهر بگم. یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌ها به ویژه جوان‌ها اشتغاله که توجه به اجرای طرح‌های اشتغالزایی از اولویت‌های دستگاه‌های اجراییه. خدمتتون عرض بکنم که وقتی که مهارت آموزی صورت می‌گیره، طرح‌های کارآفرینی هم یکی پس از دیگری اجرا میشه. نوار ساحلی 970 کیلومتری، مرز دریایی با خلیج فارس، اراضی مستعد کشاورزی، صنایع دستی، صنایع پایین دستی، فراوری محصولات و واحدهای مختلف سرمایه گذاری از جمله قابلیت‌های استان بوشهر. پس اینا رو نباید دست کم بگیریم.
تابلوی واردان.
میزان مشارکتتون کم شده تولید کننده ها. کجا این؟ قبلا خیلی پیام میدادید، میگفتید که تو چه تولیداتی دارید و با ما هم تماس میگرفتید. ما هم با شما البته تماس میگرفتیم. حالا میخواییم از کارگاه کارآفرینی عروسک سازی با پسمان هم براتون بگیم. انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه زهرا یه کارگاه کارآفرینی عروسک سازی با پسماند و دوریزها رو برگزار میکنه. تو این کارگاه آموزشی 10 مدل عروسک از سایز 5 تا 30 سانتی متر از طراحی الگو تا ساخت عروسک کامل با تدریس مدرسان بین المللی عروسک سازی از 8 تا 10 تیر ماه روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 16 تا 18 به صورت آنلاین برگزار میشه. اینو مخصوصا گفتم برای کسانی که دوست دارن یاد بگیرن. به صورت آنلاین میتونید حالا برید خودتون هم یه جستجو بکنید، فضاش هم میتونید ببینید که تو چه فضایی هست. پس 8 تا 10 تیر ماه برید این کارگاه کارآفرینی رو مشاهده بفرمایید.
تابلوی واردات.
خب یه خبر خوب دیگه بگم. 124 میلیون دلار کالا از مرز مهران استان ایلام صادر شده. اینو مدیر کل گمرک استان ایلام گفته و گفته ظرف 3 ماه اخیر 124 میلیون دلار کالا از مرز مهران صادر شده. یعنی فروردین، اردیبهشت و خرداد خیلی اتفاق خوبی. هر 3 ماه اینقدر داشته باشیم ان شاء الله اونجا رو بسازیم دیگه، با امید خدا ایلام و مهران رو دیگه. نوشته که این حجم از صادرات نشانه تداوم صادرات، امن بودن مرز مهران و فراهم شدن امکانات اولیه برای تامین نظر تجار در انتخاب این مرز برای صادرات کالا و خدماتشونه. ایشون میزان کالاهای صادره رو 280 هزار تن عنوان کردن و گفتن کالاهای صادره به صورت میانگین به 300 تا 400 دستگاه کامیون به پایانه شهید قاسم سلیمانی مرز مهران وارد میشه و سپس صادر میشه. ایران 200 میلیون بشکه نفت هم آماده برای صادرات داره. هر کی قیمت بالاتر بخواد ما بهش میدیم، ما قیمت پایین نمیدیم. بالاخره مالمونه، باید حواسمون رو بهش جمع کنیم.
تابلوی واردات.
خب یه شنونده نوشته بود نمیشه تلفیق کنی تابلوی واردات رو با تابلوی صادرات. ببینید نمیرسیم جمع بندیش کنیم اگه بخوایم این کارو بکنیم توی برنامه یک ساعته. ما همین توی برنامه یک ساعته خیلی وقتا فرصت نمی کنیم یه کالا رو تمام و کمال بهش بپردازیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه‌مون برای تابلوی واردات باشه، یک شنبه و سه شنبه‌مون هم برای تابلوی صادرات باشه. یعنی بپردازیم به صادرات و مشکلاتش و ببینیم چه کالاهای صادراتی داریم. از دیروز هم بهتون گفتیم هر کالایی رو که شما استفاده میکنید کیفیتش خوبه یا کیفیتش حتی بده، اینجا برای ما ارسال کنید. نامشو، برندشو، همه رو بگید. ما اینا رو بعدن کارش داریم. اینا رو بررسی میکنیم، مسئولینشو دعوت میکنیم، تولید کننده هاشونو میاریم، میگیم مثلا دلیل شما چیه که این کالا رو به این صورت تهیه کردید، مصرف کننده از کیفیت کالای شما راضی نیست. البته جمع‌آوری می‌کنیم، خودمونم راستی آزمایی می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم، کارشناسان رو می‌فرستیم واحد تولیدی رو ببینن، اینا رو هم بررسی می‌کنیم. یعنی کاری که قرار هست ان‌شاءالله در تابلوی واردات و تابلوی صادرات انجام بشه، یکیش همین موضوعه. پس دوستان عزیز نگران این موضوع نباشید. 916-70-69 میگه هزینه پیامک‌های شنونده‌ها رو صفر کنید. من که از خودم، اینم نمیاد برای سازمانم، میره تو جیب مخابرات. هر چه فریاد دارید بر سر مخابرات. آره. اونجا عرض به خدمتتون، ما واقعا راضی نیستیم از این همه پول پیامکی که میگیرن. دلمون میخواد حداقل پیامک هایی که شما به رادیو میدید، اونم رادیو اقتصاد، چون زحمت میکشید، هزینه ای از جیبتون نره بابتش. دوست دیگری نوشته که سلام علیکم، چرا دستمزد ایده میدید؟ ما نمیدیم، معمولا تولید کننده ها میدن. ایده برای چی؟ ایده برای کجا؟ برای تولید چه کالایی؟ اگه ایدتون ایده خوبه باشه، شاید تولید کننده ها گوش بدن و بخوان ایده شما رو. حتی میتونید زنگ بزنید بگید ایدتون چی هست. نوشته که صادرات هم داریم، یعنی تا به الان صادرم کردیم. و معلومه که داریم. این همه برنامه تابلوی صادرات رو گوش بدید، ما خدا رو شکر انقدر کالاهای خوب داریم. این از کمکاری ما، یعنی اگه خوب اطلاع رسانی نکرده باشیم همچین سوالی مطرح میشه. ما رسانه‌ایان باید حواسمون رو جمع کنیم، این همه کالای خوب داره تو کشورمون تولید میشه، صادرات هم داریم. مردم آخر هفته خوبی داشته باشید، ایران ما پر از عشق و مهر و دوستیه. دوستتون داریم، خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خب البته دولت فقط حدود 20 تا مثلا وزارت خونه نیست و 20 وزیر نیست، مجموعه هیئت دولت حدود 20 چند نفره. دولت فقط اینها نیست، دولت یه مجموعه وسیعی است که صدها مدیریت مؤثر و تعیین کننده در او وجود داره. همه اینها میتوانه میزبان جوانهای مؤمن و نخبه و انقلابی ما باشه که باید بتونن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشته باشن. یعنی بعضی ها در بخش های تصمیم گیری، بعضی در بخش های تصمیم سازی، بعضی هم در بخش اجرا بایستی جوان ها حضور داشته باشن و بتوانن عمل بکنن. و به نظر من این کاریست کاملا شدنی. یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد. همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست و با همه دشواری ها و پیچیدگی ها و مانع ها و مانع تراشی ها و دشمنی هایی که از خارج و بعضن از داخل صورت میگیره، به نظر من همه این کارها، همه این آرمان ها و خواسته ها و مطالب، همه اینها قابل تحقق است. در گذشته هم جوان ها کارهای کارستان کردن، هم در انقلاب، هم در دفاع مقدس و در جهاد سازندگی. مثلا جوان ها بودن دیگه، اونا هم جوان های دانشجو بودن و رفتن بعضی در سپاه، بعضی در جهاد، بعضی در کمیته های انقلاب و مشغول کار شدن و کارهای بزرگی رو انجام دادن. امروز خوشبختانه کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن و انقلابی و دارای اعتماد به نفس و متخصص، به حمدالله امروز کشور وضع خوبی داره. یعنی ما از لحاظ نیرو کمبود نداریم. نیروهایی هستن که باید شناسایی بشن. اگر میل به حضور جوان ها نبود، شناسایی جوان ها هم انجام نمیگیره و از منافع وجود اونها هم انسان محروم میمونه. دولت، یعنی دولت و مجموعه نظام، مجموعه حکمرانی کشور محروم میمونه.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی است.
وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی. همچنان از پخش شبکه رادیو اقتصاد در بخش دوم با شما هستیم.
من از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد. زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ادامه تلاش‌ها برای برداشت از آب‌های ژرف دشت سیستان در سیستان و بلوچستان. مدیر عامل مؤسسه جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی با تایید وجود آب زیرزمینی در دشت سیستان